با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموز فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری اقوام اطراف سرزمین اسرائیل. آموس مردی شجاع بود که پیامی از خدا داشت. آموس نه تنها وقتی به بیت ایل در حکومت شمالی اسرائیل رسید فردی ناشناس بود، بلکه امروز نیز او فردی ناشناس است. آموس و هوشع با هم در یک زمان میزیستند و پیامبران همزمان بودند. من مطمئنم که آنان یکدیگر را میشناختند. پیام هوشع بر روی محبت خدا تاکید میکرد. اما یک خدای محبت همیشه میخواهد داوری نیز کند. و آموس درباره عدالت عالی و بلند مرتبه خدا و نیکی قاطعانه خدا سخن میگوید که به داوری او هدایت می کند. شگفت انگیز است که مشاهده می کنیم آموس دارای یک دیدگاه جهانی و گسترده بود. او ابتدا در مورد اقوامی صحبت نمود که همسایگان و اطرافیان سرزمین اسرائیل بودند. او درباره قدرت‌های بزرگ دنیای آن زمان سخن گفت که در واقع انجام چنین کاری توسط آموس بی نظیر است. پیامبران پس از اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال نیز همین کار را کردند. اما روش پیامبران دیگر این بود که ابتدا درباره داوری خدا بر قوم اسرائیل صحبت کردند و سپس به داوری خدا بر علیه اقوام و ملت‌های دیگر اشاره نمودند. آموس روشی برعکس داشت. او ابتدا در مورد داوری خدا بر علیه قوم اطراف سرزمین اسرائیل سخن گفت و سپس به داوری اسرائیل اشاره نمود. وقتی آموس ابتدا در بیت ایل درباره این موضوع صحبت کرد که خدا سوریه، فلسطین، فینیقیه، ادوم و عمون و موآب را داوری خواهد نمود، افراد زیادی در عبادتگاه و دربار پادشاه جمع شدند. او واقعا توجه جمعیت را به سخنان خود جلب نمود. آنان خیلی خوشحال بودند که در مورد گناهان موآبیان صحبت می کند و نه گناهان خودشان. حتی امروز نیز افرادی هستند که مایلند واعظ کلیسا در مورد گناهان موآبیان سخن بگوید که بیش از 4000 سال قبل مرتکب شدند. اما هر واعظی که به گناهان مردم زمان خودش اشاره کند، واقعا در زحمت و مشکلات خواهد افتاد. به نظر من آموس بسیار هوشیارانه و زیرکانه عمل نمود وقتی که ابتدا در مورد اقوام دیگر صحبت نمود. او یک سخنوری توانا بود. با اینکه واعظی روستایی بود که در دشت و صحرا بزرگ شده بود، ولی زبان ادبی شیوایی داشت و هوشمندانه سخن می گفت. به نظر من او یک واعظ بزرگ بود. در آموس فصل 1 آیه 1 می خوانیم: آموس چوپانی از اهالی تقوا بود. دو سال قبل از وقوع زلزله در زمان عزیا پادشاه یهودا و یربعام پسر یهوآش پادشاه اسرائیل، خداوند این رویا را درباره آینده اسرائیل به او نشان داد. در زمان عزیا پادشاه یهودا و یربعام پسر یهوآش پادشاه اسرائیل. در اینجا یربعام دوم مورد نظر می باشد. دو سال قبل از زلزله. به این زلزله حتی 200 سال بعد در زمان زکریا اشاره شده است. بر طبق تحقیقات یوسیفوس مورخ این زلزله در زمان سلطنت عزیا اتفاق افتاد. نکته مهم این است که اشاره به این زلزله به ما کمک می کند ببینیم که آموس با هوشع همزمان بوده و یکی از پیامبرانی می باشد که در حکومت شمالی اسرائیل نبوت می کرد. در آموس فصل 1 آیه 2 می خوانیم: آموس درباره آن چه دید و شنید چنین می گوید: خداوند از کوه صهیون در اورشلیم مانند شیر غرش می کند و چراگاه های سبز و خرم کوه کرمل خوش می شوند و چوپان ها ماتم می گیرند. خداوند از کوه صهیون در اورشلیم مانند شیر غرش می کند. از بسیاری نظرات این یک شیوه بیان شیوا است که به صورت کنایه پیامی را اعلام می کند. شاید به یاد می آورید که یوئیل نیز از همین شیوه بیان استفاده می کرد. در اینجا به غرش شیر در هنگامی اشاره شده که شکار خود را در میان پنجه هایش نگاه داشته است. به طور یقین این یک شیوه تأثیرگذار توسط آموس است که پیامش را با چنین سخنانی آغاز می کند. او در مورد داوری خدا سخن می گوید که بر علیه قوم اطراف و همسایگان اسرائیل خواهد آمد. چراگاه های سبز و خرم کوه کرمل خوش می شوند و چوپان ها ماتم می گیرند. ظاهراً آن سرزمین با قحطی و خشکسالی بزرگی روبرو خواهد شد که تمام سرزمین را فرا خواهد گرفت. وقتی مدتی پیش به سرزمین اسرائیل سفر کرده بودم، از منطقه کرمل عبور کردم که شهر حیفا در آنجا قرار دارد و دیدم آن محل چقدر زیباست. امروز در آنجا میتوان دشت‌های سرسبز و انواع گل‌های زیبا را مشاهده نمود. بایستی در زمان آموس نیز همین طور بوده باشد، ولی اکنون آموس میگوید که یک قحطی و خشکسالی سخت چراگاه‌های کوه کرمل را خشک خواهد کرد. داوری بر علیه سوریه ظالم. اکنون به بخشی از این نبوت میرسیم که در ارتباط با ملت‌های همسایه قوم اسرائیل میباشد که در اطراف این سرزمین قرار داشتند. آموس در اینجا یک دیدگاه جهانی را مطرح می کند. کلام خدا و حتی عهد عتیق در کتاب مقدس به طور واضح نشان می دهد که خدا نه تنها خدای قوم اسرائیل است، بلکه او همچنین خدای تمام غیر یهودیان نیز هست. اکنون به بخشی از نبوت می رسیم که در ارتباط با ملت‌های همسایه قوم اسرائیل می باشد که در اطراف این سرزمین قرار داشتند. آموس در اینجا یک دیدگاه جهانی را مطرح می کند. کلام خدا و حتی عهد عتیق در کتاب مقدس به طور واضح نشان می دهد که خدا نه تنها خدای قوم اسرائیل است، بلکه او همچنین خدای تمام غیر یهودیان نیز است. در عهد جدید بولس نیز بارها به طور آشکار در این مورد صحبت نموده است. با اینکه خدا در این ایام فیض خود یک هدف دارد، یعنی اینکه قومی را برای خودش از میان تمام ملت‌ها انتخاب می‌کند، اما او به اوضاع این دنیا بی‌توجه و بی‌تفاوت نیست. او هنوز هم به داوری ملت‌های این دنیا می‌پردازد و در کتاب آموس پیامی مهم در این رابطه نوشته شده است. اولین معنی که در اینجا عنوان شده سوریه است که دمشق پایتخت آن بود. در آموس فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید اهالی دمشق بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت، زیرا همان طوری که با میله‌های آهنی خرمن را می‌کوبند، آنها هم در جلعاد قوم مرا در هم کوبیدند. اهالی دمشق بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد. آموس تلاش نمی‌کند که فهرست گناهان آنان را اعلام کند. او می‌توانست به طور دقیق تعداد گناهان آنان را بشمارد، ولی با بیان بارها گناه کرده اند نشان می دهد که ظرف گناهان ایشان پر و لبریز شده و هیچ چیز نمی تواند مانع داوری خدا بر علیه سوریه گردد. زیرا همانطوری که با میله های آهنی خرمن را می کوبند، آنها نیز در جلعاد قوم مرا در هم کوبیدند. این کار بی‌رحمانه‌ای بود که سوریه مرتکب شده و به خاطر آن مورد داوری قرار می گرفت. میله های تیزی بودند که برای خرمنکوبی به کار برده می شدند. ظاهراً با چنین میله هایی مردم جولیات را زخمی و درهم کوبیده بودند. در کتاب دوم پادشاهان فصل 10 آیه 32 الی 33 چنین می خوانیم: در آن زمان خداوند شروع به ویران کردن اسرائیل نمود. حزقیال پادشاه سوریه آن قسمت از سرزمین اسرائیل را که در شرق رود اردن بود تصرف کرد. قسمت تصرف شده تا شهر اروئیر در وادی ارنون می رسید و شامل سرزمین جلعاد و باشان می شد که قبایل جاد، رعوبین و منسی در آن زندگی می کردند. سوریه ابتدا به آن قبایل حمله کرد و در واقع آنان را نابود نمود. منظور آموس از جولیات چه بود؟ جولیات سرزمینی در شرق رود اردن بود. در سمت دیگر رود اردن تا دریاچه جلیل محل اقامت قبایل رعوبین و جاد بود و نیمی از قبایل منسی در سمت شرق رود اردن ساکن بودند و همراه با بقیه قوم از رود اردن به سرزمین موعود نیومدند. سوریه در شمال این منطقه قرار داشت و به آنان حمله کرد. حتی امروز نیز بارها در این منطقه که به تپه‌های جولان معروف است، جنگ و درگیری میان اسرائیل و سوریه مشاهده شده است که در واقع همان سرزمینی است که در گذشته جلعاد نامیده می‌شد. در آن روزگار سوریه بر علیه قوم خدا مبارزه کرده و آنان را به شدت در هم کوبید و خدا می‌فرماید که به خاطر ظلم و خشونتی که در آنجا انجام دادند آنها را داوری می‌کند. در آموس فصل 1 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: پس من قصر حزقیال پادشاه را به آتش خواهم کشید و قلعه مستحکم بن‌هدد را ویران خواهم کرد. پشتبندهایی را که دروازه های دمشق را می بندند خواهم شکست و مردمانش را تا دشت آون هلاک خواهم ساخت و پادشاه بیت عدن را نابود خواهم کرد. اهالی سوریه به شهر قیر به اسارت خواهند رفت. قصر حزقیال به آتش کشیده خواهد شد و کاخ مستحکم بن‌هدد نابود خواهد گردید. اگر تا کنون به شهر دمشق مسافرت کرده باشید، می دانید که محل اصلی و مکانی که دمشق در گذشته قرار داشت، امروز در آن محل نیست. چنین ادعا می شود که دمشق قدیمی ترین شهر دنیا است. ولی در واقع این شهر در طول تاریخ در آن منطقه بارها تغییر مکان داده، به طوری که امروز به طور دقیق نمی توان گفت که محل اصلی آن در کجا بوده است. تا کنون چندین بار کاملاً سوخته و از بین رفته است و در اینجا به یکی از آن زمانها اشاره شده که این شهر نابود می شود. مردمانش را تا دشت آون هلاک خواهند ساخت. اگر از بیروت به سمت دمشق حرکت کنید، از محلی عبور می کنید که به نام بعلبک نامیده می شود و این منطقه در دشت آون قرار دارد. ویرانه هایی که حتی امروز نیز در آنجا دیده می شوند شگفت انگیز می باشند. امپراتوری روم تلاش کرد که آنجا را به تصرف خود درآورد چون منطقه زیبا است. ویرانه های معابد آنجا این موضوع را شهادت می دهند. اما بعلبک ویران و نابود شده است و جمعیت زیادی اکنون در آن منطقه زندگی نمی کنند. اهالی سوریه به شهر قیر به اسارت خواهند رفت. در اینجا منظور این است که آنان توسط حکومت آشور به اسارت برده خواهند شد. قیر منطقه‌ای در محدوده امپراتوری آشور بود. خوب است که شناختی درباره این منطقه جغرافیایی داشته باشیم چون مفهوم این قسمت از آیه را برای ما بهتر قابل درک می‌سازد. باید به خاطر داشته باشید که وقتی کتاب مقدس را مطالعه می‌کنید درباره سرزمین‌های خیالی یا افسانه‌ای صحبت نمی‌کند، بلکه کتاب مقدس با واقعیت روبرو می‌شود. حتی زمانی که کتاب مقدس درباره آسمان و بهشت آسمانی سخن میگوید، به واقعیت اشاره نموده است. کتاب مقدس درباره آن چه واقعی است صحبت می کند. داوری بر علیه فلسطین به خاطر بردهداری. در آموس فصل 1:6-8 می خوانیم: خداوند می فرماید مردم غزه بارها مرتکب گناه شدند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت. زیرا آنها قوم مرا تبعید نموده ایشان را به عنوان برده در ادوم فروختند. پس من حصارهای غزه را به آتش خواهم کشید و تمام قلعه هایش را ویران خواهم کرد. اهالی اشدود را می کشم، شهر اقرون و پادشاهان اشقلون را از بین می برم. تمام فلسطینی هایی که باقی مانده اند هلاک خواهند شد. مردم غزه بارها مرتکب گناه شدند و من این را فراموش نخواهم کرد. همانطوری که قبلا نیز گفته شد، این شیوه بیان به این مفهوم است که می توان فهرست تعداد زیادی از گناهان ایشان را برشمرد و در واقع جام گناهان آنان پر و لبریز شدند. منظور از غزه فلسطین یا امپراتوری فلسطین است. داوری خدا بر علیه فلسطینی ها به این دلیل بردهداری بود. آنان تعداد زیادی از اسرائیلیان را اسیر کرده و به ادوم و فنیقیه ها فروختند. فنیقیه ها تاجرانی معروف بودند که این اسیران را به عنوان برده در تمام سرزمین های اطراف دریای مدیترانه فروختند. به علت این کار خدا میگوید که قوم اسرائیل را داوری خواهد نمود. همانطوری که میدانید امروزه نیز نوار غزه یکی از مناطقی است که هنوز اسرائیل با آن مشکلاتی را دارد. این منطقه اکنون عرب نشین است. اما مناطق اشدود و اشکلون هنوز در اختیار اسرائیل میباشند. در اشدود پالایشگاه نفت بزرگی قرار دارد و یک بندر مجهز در آنجا ساخته شده است. شاید بتوان گفت که این بندر از نظر تجاری اهمیتی بسیار بیشتر از بندر حیفا دارد. اشکلون در جنوب اشدود می باشد. حتی امروز نیز می توان ویرانه‌های معبد داجون را که سامسون در آنجا بود را ببینید که داستان آن در کتاب داوران فصل 16 نوشته شده است. همه این مناطق سرزمین‌های واقعی هستند که کلام خدا درباره اتفاقاتی که در آنجا افتاده اند سخن گفته است. داوری خدا بر این مناطق دقیقاً همان طوری که خدا گفته بود اتفاق افتادند. خدا گفت: من حصارهای غزه را به آتش خواهم کشید و تمام قلعه‌هایش را ویران خواهم کرد. در رابطه با اتفاقات تاریخی سلطنت حزقیاه در کتاب دوم پادشاهان فصل 18:8 می‌خوانیم: همچنین فلسطین را تا غزه و نواحی اطراف آن به تصرف خود درآورد و تمام شهرهای بزرگ و کوچک را ویران کرد. در این گزارش تاریخی به این نکته اشاره شده که چگونه حزقیال به طور کلی آن سرزمین را از بین برد. همانطوری که می‌بینید نبوت آموس به طور واقعی به انجام رسید. این مثال و نمونه به انجام رسیدن یک نبوت این بخش را به طور خاص جالب توجه می‌سازد. همچنین به این ترتیب نمونه‌ای را به ما نشان می‌دهد که خدا چگونه نبوت‌های خیش را در آینده به انجام خواهد رساند. داوری بر علیه فنیقیان به علت شکست عهد و پیمان دوستی. اکنون به داوری خدا بر علیه فنیقیه‌ها می‌رسیم. داوری بر علیه آنان نه تنها برای بردهداری و فروش برده‌هایی میباشد که فلسطینی‌ها به آنان فروخته و فنیقیه‌ها نیز آنها را به سرزمین‌های بیگانه فروختند، بلکه داوری ایشان به خاطر شکستن عهد و پیمان دوستی با قوم اسرائیل نیز هست. هیرام پادشاه سور یکی از دوستان نزدیک و صمیمی داوود بود و آنها سالیان زیادی با یکدیگر دوستی و مشارکت داشتند. همچنین از پادشاهان اسرائیل و یهودا هرگز بر علیه فنیقیه‌ها جنگ نکرده بودند. ولی اکنون فنیقیه‌ها عهد و پیمان خود را شکسته بودند. در آموس فصل 1:9 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید اهالی سور بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت. زیرا پیمان برادری خود را با اسرائیل شکستند و به ایشان حمله کرده آنها را به ادوم به اسیری بردند. اهالی سور بارها گناه کردند و من این را فراموش نخواهم کرد. او نمیخواهد تمام بیوفایی های آنان را بشمارد. شاید اگر میخواست چنین کند فهرستی طولانی میشد. ولی او یکی از آنها را به طور مشخص عنوان میکند. زیرا پیمان برادری خود را با اسرائیل شکستند و به ایشان حمله کرده آنها را به ادوم به اسیری بردند. به عبارت دیگر آنها عهد و پیمان دوستی خیش با قوم اسرائیل را شکستند.